بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در شرایط شروط ضمن عقد بود، رسیدیم به شرط ششم و آن این که نباید شرط مجهول باشه، اگر مجهول باشد این شرط اعتباری نداره. منتها از نظر کلی و به صورت کبرا این مسئله مسلمه، به علت این که ادله نفی قرار ثابت می کند به این که شرط مجهول فایده نداره. قرار فقط در ثمن مصفن نیست، آنچه مرتبط به معامله باشد اونم نباید مجهول باشه. قرار به معنی جهل، به معنی ضرر، به معنی جهلی است که مایه ضرر می شود. خب در شرط هم اگر این باشه مشکل داره، تفاوتی نمی کند بین این که در ثمن باشه مصفن باشه شرط باشه، فرق نمی کنه. منتها در اینجا شرایط گفتیم سه رقم هستن، اصل مسئله مسلم، اما شرایط سه رقم هست. قسمی از شرایط که مجهول بودنش برمی گرده به جهالت سمن و مصمن. مثلا میگه این خانه رو به تو فروختم و شرط میکنم بعد از مدتی اون رو به تو تحویل بدهم. خب این در واقع سرایت میکنه به مسمن، خانه رو فروختی خانه رو باید تحویل بدی، مدت میخوای تعیین کنی مدتش تعیین کن، اما شرط میکنم بعد از مدتی و مقدار مدتش معلوم نباشد، این شرط مجهول سرایت میکنه به مسمن. یا در ثمن، من این خانه رو به 100 دینار به تو فروختم، مشروط بر این که در اقساط متعددی به تو تحویل میدم، اما چند قسط چند مدت بیان نمیکنه، مجهول میگه اقساط متعددی به صورت مجهول بیان میکنه. خب این سرایت میکنند به نفس عقد. اینجا هم شرط باطله هم عقد باطله، هر دو باطله. چرا؟ به علت اینکه جهل به هر دو سرایت کرده و ما میدانیم جهل باعث بطلان عقود میشه، منحصرم به بینی. حالا انشاءالله من در باره نهن نبیان به القرار یا عن القرار احتمال میدم یه بار صحبت کردم، ولی که مشروحتر انشاءالله صحبت میکنیم که ادله نفی قرار روشن بشه. این صورت اولا بود. و اما صورت دوم اونم همینطوره، زمان گفته 2 ساله میدم اما به اقساط، اقساط چقدره؟ هر چی دلم خواست یه قسط کم میدم یه قسط زیاد میدم، اینم جهله دیگه. همه اینها سبب میشه که معامله اسباب دعوا بشه. آخه این جهلها هم که میان باعث ضرره، چون باعث نزاعه، اینها اختلاف پیدا میکنه. من خیال میکردم اقساط اینطور میدی، نه من خیال میکردم اینطور. باید مشخص بشه تمام تا بله جهل برطرف بشه. شما ببینید طولانی ترین آیه قرآن اون آیه اواخر سوره و غرض، مخصوصا با دقت میگه باید نوشته بشه و در وامه، در غیر وام هم همین مسئله میاد، فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، و دقیقا باید نوشته بشه. خب وقتی تأکید میکنه نوشته بشود و شاهد گرفته بشود علاوه بر نوشتن، بله نهی در معاملات موجب فساده، چون نهی اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم نهی در معاملات ظاهرش بیان حکم وضعیه نه تکلیفی. این که نهی میکنه معامله معنیش این نیست که تکلیف هم منیوننه، نه وضعن ظهور ثانوی پیدا کرده در حکم وضعی. خب اونو ما کاری نداریم، نهی کراهتی حسابش جداست، اما نهی اگر نهی تحریمی باشه به معنی حکم وضعیه، یعنی بطلان ظهور ثانویون فنهی، کما اینکه امرشم به معنی حکم وضعی هست. و اما صورت دوم، میگه چی؟ خب اینا جهل، اینا باز دعوا میشه، باعث دعوا میشه، اختلاف میشه. و اما شما دعوا نمی کنید، دیگران دعوا میکنند. بله ممکن ضررم بشه. و اما صورت دوم آن است که جهل سرایت به معامله نمی کنه، مستقله. ما مثال زدیم به چی؟ گفتیم مانند این که میگه این خانه رو فروختم، شما چند تا لباس هم باید برای من خیاطت کنی، تو آدم خیاط خوبی هستی، چند تا لباس هم خیاطت کن. چند تا؟ عددش نمیگه، شرط مجهوله. اما اینجا سرایت نمی کنه به معامله، خیاطت هست و جداگانه هست و بحثی نداره. این شرط مجهول باطله. چرا؟ چون ادله نفی قرار شاملش میشه. یه خوده مدت بدین من دارم شرح میدم. و اینجا باعث میشه که این شرط باطل بشه، اما عقد باطل نمیشه. انقلت، این انقلت مهمه، این همون چیزیست که اختلاف بین شیخ انصاری و صاحب جواهره. انقلت به این که مشهور این اصل شرط قسطون من السمن، همه شرط ها قسطون من السمنه. چرا؟ به علت این که اگر این لباس خیاطت اینا نبود اون جنس گرونتر، به خاطر این خیاطت 10 لباس هم میخواد برش خیاطت بکنه، اینا از اون کم میکنه. لهو قسطم من السمن، یعنی بخشی از سمن حساب میشه. بنابراین چون لشرط قسطم من السمن آیه روایت نداریم در این باره، ولی عرف اینه. در عرف میبینن شرائط گاهی قیمت رو بالا میبره، گاهی هم قیمت رو کم میکنه، گاهی هم قیمت رو کم میکنه، گاهی هم قیمت رو بالا میبره. پس قسطی از سمن داره. حالا که اینطور شد همه شرائط سرایت بکنه، همه شرائط باعث بشه بعد قسط سمن مبهم بشه، و چون مبهم میشه معامله باطل بشه. پس قسم دوم هم موجب بطلان معامله است. دقت کردید؟ این چیزیست که شیخ انصاری روش تکیه کرده. من عبارت ایشون رو اجازه بدید بخونم. بعد اجل هم قسط من السمن، شرط هم قسط من السمن، در عرف اینها در قیمت دخالت داره. مرحوم شیخ انصاری در جلد ششم مکاسب صفحه 53 میگه والمسألتو محل و اشکال، همین قسمی که از کردم از شرایط محلش، و کلماتهم لا یعرف التئامها، لا یعرف التئامها، ملتئم با هم نیست کلماتشون، حیث سرهو به ان الشرط قسطا من احد العوضین، شرط قسطی از احد العوضین داره، بالا میره پایین میاد قیمت به واسطه شرط، و ان الترازی بالمعاوضه وقع منوتا به، رضاش به معاوضه واسطه این شرطه، اگر این لباس ها رو نمیدوه این راضی به همچین معامله ای نمیشد. و ان الترازی بالمعاوضه وقع منوتا به و لازمه کون الجهاله فیه قادحه، لازمش این میشه که جهالت در شرط سرایت بکنه به جهالت در سمن و مسمن، و بنابراین همه جا بدون استثناء جهالت شرط باعث بطلان شرط و مشروع تردم میشه. این بیانیست که شیخ انصاری داره، خیلی هم ظاهر عبارتشون همینه، ولی قادحه یعنی مضر، قطع به معنی ضرر زدن، قادحتون یعنی مضر. خب در اینجا ما عرضی داریم موافق جواهریم، درسته لشد قسطم من السمن، اما به معنی دائیه نه به معنی انشا، انشا نمیاد روی هر دو، شرط جداست، اما دائی می شود سمن رو بالا ببرن سمن رو پایین بیارن، ولذا اگر فرض کنید کسی آمد این رو تلف کرد، آیا در مقابل شرط باید قیمت عین ندیم؟ بگیم قیمت عین که میخواییم تلف کردی اون قیمت شرط ازش کم میکنیم. خوب دقت کنید، کسی آمد عین رو تلف کرد در اونجایی که شرطی هم هست، حالا که پول عین رو میخوان بدن، آیا این پول عین که میخوان بدن اون قیمت شرط رو ازش کم میکنن؟ نه، قیمت شرط رو کم نمیکنن، دائی بر اضافه یا کم بود قیمته، نه این از که جزء قیمت باشه، لسمن قسطم من السمن، لشرط قسطم من السمن، یا للعجل قسطم من السمن، یعنی جزء دوایی میشه که قیمت بالا و پایین میشه، اما نه این است که جزء معامله میشه، جزء سمن و مسمن نمیشه. جزء باشه اونجایی که مثال زدیم در قسم اول، اون قسم اول جزءه، اما این قسمی که من مثال میزنم راجع به خیاطت صبح و امثال اینها یه چیز جداگانه است، ولی این جداگانه دایی می شود سمن بالا بره یا سمن پایین بیاد. بعد اونم داییه، اونجا هم ما به این صورت آمدیم چیز کردیم که ربا نباشه، میاد چیکار میکنه؟ این خانه ای که چند میلیون اجارشه میاد 10,000 تومان اجارش میکنه و یه وام سنگینی هم به عنوان رهن بهش میده. این نه این است که منظورش این باشه سود بده، در مقابل این وام قیمت خانه رو اجاره رو پایین آورده، در مقابل این وامی که داده. این داییه اگر شرط باشه ربا میشه، چون به عنوان دایی هست. اونجا هم گفتیم صحیحه. قبول داریم کلیتشو، اما نه به عنوان این که جزء معامله است. قسط از ثمن است، یعنی دایی بر این است که ثمن بالا پایین میشه، نه تحت انشاء معامله واقع میشه. یعنی در معامله آمده باشد بگه به تو این رابطه در مقابل این پول و در مقابل این خیاطت صبح، این دوتا ثمن بشه. دوتا ثمن نیست، یکی ثمنه یکی شرطه. شرط تأثیر داره، اما نه این از جزء ثمن باشه. جزء ثمن به هنگام انشاء کردن معامله نیست. دایی می شود که ثمن بالا بره، ثمن پایین بیاد. فبنا ان علا ذلک، در اینجا شرط فاسد اما عقد فاسد نیست. درست شد؟ شرط فاسد اما عقد فاسد نیست. چرا؟ به علت اینکه سرایت به معامله نمی کنه. مرحوم شیخ انصاری شرط تأثیر مثبت منفی نداره، نمیشه. اگر غرض عقلایی باشه قیمت داره دیگه، نمیشه شرط بدون قیمت. باشه، بازم انگیزه میشه، بازم دایی میشه، جز نمیشه. من دنباله کلام شیخم براتون بخونم. صدر کلام شیخ این شد، ایشون شک داره در این مسئله. میگه کلمات متحافته ولی شد قسط من الثمن معروفه، بنابراین چه کارش بکنیم؟ مبهم میذاره. ولی در پایان بحثش تقویت میکنه، میگه موجب بطلان بیعم میشه. ولی اقوا اعتبار العلم، اقوا این است که علم معتبر است در شرط، لعموم نفی القرار، عدل نفی قمر شامل میشه. الا اذا عد الشرط فی العرف تابعا. بله، مشروط. پاورقش نوشته شرط، شرط درستره. متن مشروط، پاورقه اصلاح کردن شرط. الا اذا عد المشروط اذا عد الشرط فی العرف تابعا غیر مقصود بالبیع کبیز دجاج. دقت کنید، میخواد بگه این اشکال نداره، من تو را این دجاج به تو فروختم با اون بیزهایی که در شکم داره، نمیدونیم چند تاز، با اینکه نمیدونیم چند تا بیز در شکم دارد، این تابع غیر مقصوده. میخواد بگه این قطعا جزء ثمن نیست، که بگه اون تخم مرغ هایی که در شکم میشه اون هم جزء ثمنه، بنابراین نمیدونیم چند تا تخم مرغ، بنابراین معامله بیز معامله دجاج باطل باشه. ایشون این یکی که تابعه، به قول خودشون تابع اون غیر مقصود، این رو میگه سرایت نمی کنه. و الا همه جا جهد شرط به مشروط و مبیع و مسمن سرایت میکنه. این عقیده ایشون بود. ما عرض کردیم اونی که مشهور است و میگن لشهد قسطون من از سمن، نه این است که واقعا جزء سمن باشد و تو معامل انشاء روش بشود به عنوان سمن، بلکه منظور این است دائی میشود، انگیزه میشه سمن کم بشه سمن زیاد بشه، نه این است که تحت انشاء سمن و مسمن واقع میشود. فبنان علازالک در اینجا ها شرط های مشهول باعث بطلان معامله نمیشه، شرط باطل میشه. وقتی هم شرط باطل شد، اون آقا ممکن است خیال داشته باشه بگه من با این شرط میخواستم، حالا که این شرط نیست من خیال دارم معامله فسخ میکنم، فسخ بکنه، مانعی نداره. گاهی شرط قیمتش بیش از اصل قیمتی است که در معامله میگن، گاهی هست. در این موارد هم بالاخره شرط جزء معامله نیست. وقتی باطل شد شما حق داری فسخ کنی معامله رو، چون شما رو با شرط میخواستی، این تخلف شرط شده است و بنابراین شما حق فسخ داری. اینن مثل همین است که میان خانه رو اجاره میکنن به 10,000 تومان، 50 میلیون هم رهن میگیره. اونجا هم شرط دیگه، به شرط این که 50 میلیون رهن، رهن یعنی وام، به شرط این که 50 میلیون
و
همین هم نه، وام همیشه قزل‌حسنه نیست، وام گاهی قزل‌حسنه است گاهی نه به عنوان شرطه. بله، ما اخیراً یه رقم رهن تصور کردیم که بگیم مالیت رهنه، چون اگه رهن باشه که نمیتونیم تصرف درش کنی، رهن باید محفوظ باشه، بانک برمیداریم پول و رهن رو روش معامله میکنه. این آقایی هم که آمد این خانه رو داد 10,000 تومان و 50 میلیون گرفت، 50 میلیون میبرد به کارهاش میرسونه. اگر رهنه که در رهن با تصرف کن، مگر اینکه ما نوعی رهن مالیت قائل باشیم که بگیم مالیت رهنه، نه این است که این رهن باشه، چون در مرهونه نمیشه تصرف کرد. بعد ما میگیم قرضه، قرضه، حالا اسمش رهن گذاشتن برای کسانی که قرضه، قرض داییه، این قرض به عنوان دایی شده که مال الاجاره کم شده. کم شدن مال الاجاره نه مشروط بوده بلکه به عنوان داییه، اونجا هم اصلاحشو به صورت دایی میکنیم. ربا نمیشه، ربا نمیشه، ربا شرطیت درش لازمه. اینو به تو میدم به شرط این که من تو این خانه بنشینم، اینو به تو میگم به شرط این که این کارو بکنی. اون اونجای ربا میشه که یه شرط آشکاری بشه و دنبال شرط باشیم. تلخص همین جمعی ما ذکرنا این است که شرط مجهول علا کل حال باطل. آیا هل یسری بطلانه به بطلان لعد اولا یسری؟ گفتیم علا قسمینه، قسمی یسری اونجاییست که شرط دخالت پیدا بکنن در سمن و مسمن، لا یسری اونجایی که شاید مستقل باشه مثل خیاطت صبح که جداگانه است. در اونجایی که شاید جهالتش یسری به جهالت سمن و عثمان موجب بطلانه، و اونجایی که لا یسری موجب بطلان نیست. بله، ای اول به علم بکنه خب ممکنه بعد صحبت باشه. و اما اجازه من از شرط و سابق عنوان کنم، مطالعه کنید روش، شرط سابعه هم مهمه. از شرط رقم سومش هم بود که دیروز گفتیم و اون این است یعول الی العلم. الان میگه اینها رو باید بدوزی میشماری میشه یه ساعت دیگه. ها یه ساعت دیگه میشمارن این پارچه ها رو که چند تا پارچه هست. یعول الی العلم در اینجا اصلا جهل نمیگن. چیزی که یعول الی العلم بعد از یه ساعت برمیگرده به علم که اینا میگن مجهول نیست، معلومه. الان میشماریمش. به هر شرط چی؟ بله دیگه، شارع مقدس این سیره عرفی رو پذیرفته به علت اینکه تمام سیره هایی که در عرف است و در شرع ازش نهی نشده پذیرفته میشه. و اینکه در زمان پیغمبر و قبل از آن پیغمبر هم معاملات مشروط به شرطی بوده و شرایطش هم قسطی از ثمن داشته و این رو نهی نکردند و پذیرفتند، بنابراین ما این رو عدم ردعش دلیل بر امضا میگیریم. و اما چرا بعد از هم میگه آقا اینو به تو فروختم به شرط اینکه این لباسایی هم که اینجا هست اینا برای ما بدوزی، چند تا هست یه ساعت دیگه میشماریش رو تحویلت میدیم. یعول عرف میگه این جهل نیست، عرف میگه این جهل نیست. حالا اگرم قبول نکردید گفتید جهل، اینم بگید باطله. ما مزایقی نداریم. بله خب اون حق فسخ پیدا میکنه، فسخ میکنه دیگه، معامله فسخ میکنه، برمیگرده به حالت اول، مشکلی پیش نمیاد. اجازه بدید من عنوان کنم شرط هفتم را. مرحوم شیخ انصاری ما این شرایط هشتگانه رو در کنار عناوین بحث‌های ایشون پیش می‌بریم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در جلد ششم صفحه 53 میگه از شرط السابع ان لا یکون مستلزمن لمحال. شرط مستلزم محال نباشه. ان لا یکون مستلزمن لمحال کما لو شرط فی البی، شرط کنه در بی، ان یبیعه علی البایع، من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه به من بفروشی. فان العلامه، مرحوم علامه هلی در تذکره قد ذکر هنا انه مستلزم للدور، گفته این دور لازم میاد و بنابراین محاله. چرا دور لازم میاد؟ اون این است که در صورتی من میتوانم اینو به تو فروشم که مالک بشم و در صورتی مالک میشم که به این شرط عمل کنم. در صورتی میتوانم اینو به تو فروشم که مالک بشم، در صورتی هم مالک میشم که اینو به تو بفروشم. بنابراین دو لازم میاد. ولی عجیب است از مرحوم علامه که یه چنین سخنی گفته. فردا عرض خواهم کرد که این هیچ دوری در اینجا نیست. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.